ما دو تا نگاه داریم تو این زمینه. یه نگاه سنتی داریم که درباره زن و نگاه به زن هست. شاید شما هم با اون نگاه آشنا باشید و بدونید که در اون نگاه قهرن خیلی چیزایی که نسبت به زن هست، خب قهرن اون هست. حتی در رابطه با مسئله حجاب، اون تقلیز حجاب هست و اون مثلا اینکه با نهایتی چیزی باشه. استاد مطهری مثلا وقتی کتاب مسئله حجاب رو نوشت، گفت آقا مثلا لزومی نداره چادر باشه. به خاطر همین آقای مطهری رو از قم تقریبا تکفیرش کردن. خب شما وقتی نگاه میکنید درباره تکخانی زن، تکخانی زن با تکخانی مرد از نفسش اشکالی نداره. هیچ فرقی بین زن و مرد در تکخانی بودن نداره. اون چیزی که اشکال داره در فقه و در قناع اشکال داره اینه که خواندن این باشد که مناسب با مجالس لهو و لعب، مناسب با مجالس گناه باشه. حالا زن باشه یا مرد باشه فرقی نمیکنه. اگر زن بیاد مثلا بیاد اشعار مثلا مولانا رو بخونه، حافظ رو بخونه، شعرایی رو در جهت فضیلت، انسانیت، اخلاق، اگر مثلا درباره ارزش‌های اجتماعی، اگر درباره اینا باشه، فرق بین زن و مرد نداره. این اشعاری که الان امروز مردان میخونن میتونن زنها هم بخونن. به لحاظ نگاه نو اندیشی و به نگاه این نگاه چیز، فرق بین زن و مرد در این جهت نیست. ما چرا نصفی از جامعه که اونها استعداد دارن، فرصت هایی دارن و میتونه کمک بکنه به تعالی فرهنگ انسانی ما و فرهنگ اجتماعی ما، چرا اینا رو محروم کنیم و چرا اینا نتونن ازشون استفاده بشه و صوتشون؟ از نظر نو اندیشان دینی این مسئله معنا نداره و فرق بین زن و مرد نداره. اون چیزی که محل اشکال هست و در فقه ما فرقی بین سنتی و غیر سنتی ندارد اینه که اون خوانندگی باشه که توش ریبه و اینطور چیزا باشه، و الا اگر در خوانندگی هایی باشه که توش کسب فضیلت و اخلاق و انسانیت و معرفت و روابط اجتماعی و همین مقوله این چیزا باشه که فرق بین زن و مرد نداره.
از حرفای شما این برداشت رو میکنم که به هر حال اختلاف فتوایی وجود داره در این زمینه.
بله. ولی فتوا نباید با اون تنگ ترین نظریه گرفته بشه. وقتی که میخواد تبدیل به قانون بشه، باید اون قانونی باید مبنای فتوا باشه که اون آسان ترینش باشه که کف جامعه رو بگیره. حالا اگر یک کسی میخواد خودش گوش نده، همینه آیت الله خمینی در اون فیلمی، اگر شما اون وقت که ایران بودید، فیلمی بود به نام صحرا، نمیدونم اگه یادتون باشید، نمایش یه خانومی بود. اونجا یه کسی نامه ای نوشت به ایشون که آقا این خیلی مؤمنین رو در ناراحت کرده که مثلا همچی فیلمی در تلویزیون نشون داده میشه. ایشون در جوابش نوشتن که به اون مؤمنین بگید که اگر خیلی چیز دارن خودشون نگاه نکنن. میدونید یعنی معناش چیه؟ یعنی معناش اینه که ما نمیتونیم قانون کشور رو، نظام اجتماعی رو بر اساس یه فتوای یه عده آدمایی با اون حد بیان مبنا قرار بدیم. بالاخره کف جامعه ای ما آدم های مختلفی هستن، خب اونا هم حق دارن استفاده بکنن. شما چرا اون چیز خیلی سخت ترینش رو انتخاب میکنید؟ اسلام دین آسانی هست، سهلتون سمحه هست، آسان. شما چرا اون میارید اون قانون فتوایی رو میگیرید که اون فتوای نهایت قلاز شداد هستن؟ خب اگر یک کسی بیاد بر اساس این فتوا هم عمل بکنه، بر اساس اسلام عمل کرده است و خلاف اسلام عمل نکرده است.
یعنی هر فتوایی برای مقلدین اون کسی که فتوا رو داده قابل احترام و قابل،
یعنی نهایت اینه که اون فتوایی که خیلی خیلی شدید و غلیظ است، اون مقلد میتواند اونا رو استفاده نکنه، گوش نده. ولی ما حق نداریم که برای اون کسایی که اینا رو جایز میدونن و اشکال میدن، برای اونا ایجاد محدودیت بکنیم.
پس چرا اینا چنین رفتاری میکنن؟ چرا با زنانی که تکخانی میکنن یا تصاویری از خودشون منتشر میکنن در حال آواز خوندن برخورد میکنن؟
این حکومتیه که مشروعیت خودش رو فقط میخواد در جامعه از طریق اجرای شریعت بداند، و هرچی قلاز و شداد این شریعت بیشتر باشه، اون میتواند ضعف‌ها و ناکارآمدی‌هایی که حکومت در اداره کشور و ناترازی‌هایی که در برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی خودش رو داره پوشش بده. طبعا برای اون که نمیتواند اکثریت جامعه که الان هستن رو ارضا و قانع بکنه نسبت به این روندی که از مدیریت کشور به وجود آمده، طبعا باید برای یک طیفی از افراد متدین باید یه جونشون بده که ما خیلی واقعا در امر شریعت جدی هستیم و ما خیلی دیندار و شریعت مدار هستیم. طبعا نه تنها در این زمینه، بلکه حتی راجع به مسائلی مثل مراسمها و ایام خاص هم بیشتر اون رو میخواد جلوگری کنه و نشون بده. شما میبینید مثلا در ایام اعتکاف میرسه چقدر برنامه ریزی میکنه، برای مناسبت های دینی که میرسه چقدر مسئله رو پررنگ میکنه و چقدر برنامه ریزی میکنه و چقدر مثلا تبلیغ میکنه این کار رو، در حالی که این میتواند مثلا در حوزه مسائل دیگری که میتواند به امنیت اقتصادی کشور کمک کنه، به حفظ سرمایه های اجتماعی کمک کنه، میتونه همین برنامه ریزی ها رو بکنه و این حفظ سرمایه های اجتماعی رو و این نیروهای کارآمد رو ازشون استفاده کنه با همین کارهایی که میتونه بکنه، ولی اونا رو نمیکنه، ولی برعکسش میاد به اینا میپردازه. تحلیل شخصی خود من اینه که تقلیز کردن شریعت، اون هم شریعت در خانش سنتی نه در خانش نواندیشان دینی و اون چیزی که اصلا این انقلاب بر اساس اون نواندیشی شکل گرفت که شعارش آزادی، استقلال و جمهوریت بود، یعنی اون بخواست حق مردم رو حفظ کنه، آزادی های مردم رو حفظ بکنه، استقلال کشور رو بکنه. شما متفکرینی مثل شهید بهشتی، شهید مطهری و مفتح امثال اینها رو اگر نگاه کنید میبینید که اینا مسئله اصلیشون مسئله حقوق مردم بود، مبارزه با ستم بود، دیکتاتوری بود، برای که اون مسئول مسئله یک جور شده تبدیل شده به یه چیز فرعی، ولی شده این مناسب ها و مناسک ها و برخی از احکام شریعت هم اینقدر پررنگ میشه. و الا مثلا حالا من به شما بگم مثلا آیت الله خمینی در باب تکخانی زن نظرشون موافق بودن، چرا اون برجسته نمیشه با این که او به عنوان رهبر انقلاب شناخته میشه؟ چرا اون نظریه چیزی میشه گرفته میشه و به اون سنتی ترین نگاه فقهی به اون چسبیده میشه؟ این باید فقط ارضا کردن و اقناع کردن اون طیفی باشه که الان طی این دفاع باقی مونده.
یعنی شما معتقدید برای اینکه اون طیفی که طرفدار خودشون هست رو راضی نگه دارن این رفتار رو میکنن و به نوعی میخوان بگن که کسانی که از ما ناراضی هستن به خاطر اینه که ما داریم شریعت رو اجرا میکنیم؟
آره بله. ببینید من اصلا یه چیز دیگه بگم، مثلا آیت الله خامنه ای خودشون معتقد به جواز تکخانی زنان هست، توجه میکنید یا نه؟ الان هم در خیلی از این مراسمایی که مثلا حداقلش در مثل قرائت های قرآن شما میبینید که در برخی از برنامه هایی که تو همین رادیو پخش میکنه خان زنانی که قرآن میخونن رو قشنگ پخش میکنن، میذارن، نشون میدن، نشون میده که مسئله شون این نیست. اما برای ای که اون طیف رو که یه طیف اندکی از جامعه هستن و بخش های سنتی هستن رو حفظ کنن، شما میبینید که اون بخش خیلی پررنگ میشود. یه سری مراسم، یه سری مناسک، یه سری چیزای احکام، مثلا ما واقعا این برخی از این چیزایی که در باب مسئله حقوق زنان هست یه چیزای امری هست که در نوع اندیشه دینی حداقل مثل مرحوم مطهری در 60 سال پیش در کتاب نظام حقوق زن اینو مطرحش کرده.
در مورد حجاب هم باز این روزا ما تجمعات تحسن‌هایی در تهران می‌بینیم، حتی جلوی مجلس کسانی که میگن باید قانون عفاف و حجاب اجرا بشه، باید برخورد بشه با زنانی که پوشش اختیاری دارن. یعنی در مورد حجاب هم این بحثو داریم، برخوردهایی که صورت میشه. آقای عیاضی، این برخوردها در نهایت منتهی به چی میشه؟ آیا واقعا حکومت جواب اون جوابی که میخواد و میگیره؟
من شخصا اعتقادم اینه که این نوع حرکات و تجمعاتی که به وجود میاد که تو پرانتزشم برخیش مشخص شد که اینها با پول و اجیر شدن و اینطور جمع شدن تو شهرها و این چیزا داره شکل میگیره، یک حرکت سیاسیه بیشتر از اینکه یک حرکت دینی و دغدغه مذهبی باشه. من شاید 20 سال پیش 25 سال پیش بحث وقتی که قلمرو اجرای شریعت و یه مقاله در باب الزام حجاب رو تو اون جا نوشتم عرض کردم که اونجا اتفاقا مقاله من در مجله شورای انقلاب فرهنگی هم چاپ شد اون مقاله، من اونجا نوشتم که اگر شما بیایید این مسئله رو با این شیوه بخواد برخورد بکنید و الزام رو از طریق حکومتیش بکنید، نه تنها شما به اهدافتون در باب حجاب نمیرسید و مردم رو نمیتوانید قانع بکنید، بلکه روز به روز این مسئله بدتر میشود. ما باید اون حق انتخاب مردم رو بذاریم کار فرهنگی هر کسی میخواد توضیح بده. من اصلا این چیزی که هم گفته میشود که حجاب برای عفاف جامعه هست، اینو من اصلا قبول ندارم. یه مقاله مفصل از نظر فقهی و تفسیری نوشتم، توضیح دادم که چرا اصلا هیچ فقیه در تاریخ ما کسی نیومده بگه که مسئله حکم حجاب برای عفاف اجتماعیه. اون چه که گفتم برای حفظ کرامت انسانه و پیشگیری از اذیت و آزارشه. قرآن در همین آیه 59 سوره احزاب او رو بیان میکنه، میگه ذالک ادنا ان یعرفن فلا یوزینه، به صراحت این مسئله رو بیان میکنه، میگه که مسئله کرامت این زنه که زن نباید یه جوری باشه که مورد سوء استفاده قرار بگیره و ناامنی برش ایجاد بشه. فقط برای این جهتش هست مسئله حجاب.
حالا حکومت همین رو آورده خلاصه کرده در پوشش موی زنها و اون پوشش مطلوب حکومت.
آره اینم به این شکل گرفتن و حالا چون به خاطر اینه که یک کنش ها و واکنش هایی نسبت به این شیوه از برخورد شده، اصلا تبدیل به یک لج و لجبازی شده که حالا اینم خودش بماند. ولی در هر حال اون چیزی که مسئله حجاب هست که به نظر من یک معنا و یک مفهوم خیلی عقلانی داره برای زنها که بگه آقا شما اگر دوست دارید که واقعا این تنتون در معرض سوء استفاده دیگران نباشه، خودتون رو بپوشونید. این حرفی است که یه منطقی داره و خودش قابل قبولم هست، میتونه قابل چیز باشه. اما حالا ما اینو بیا مجبور کنیم افرادی رو این کار رو انجام بدیم، این غیر از این که شرعی نیست نشدنی هم هست، چون به خاطر اینه که بالاخره شما یه کسایی داره تو همین جامعه که مسلمان نیستن، یه کسانی هستن که این چیزا را برایشون هنوز قانع نشدن، توجیه نشدن. چجوری شما میخواد اینه که توجیه نشدن قانع نشدن و میخواد با زور این کار رو بکنید؟ این که قانون راهنمایی نیست، این قانون نمیدونم مسائل امنیت اجتماعی نیست که شما بخواد با زور انجام بدید. شما قانون راهنمایی به خاطر حقوق دیگران هم که شدید میگید که آقا نباید سبقت بگیری، سبقت بیجا بگیری، نباید سرعت بیجا بگیری، نباید از چرا قرمز رد بشی، اینا قانون اجتماعی هم به خاطر جهتش هستن مسئله مونده. شما این رو نمیتونید با مسئله حجاب یکی بکنید و بخواد برش یک قانونی درست بکنید، اونم به این شکل و این شیوهی که فضیحت باری که اصلا نه واقعا هیچ این قانون حجابی که درست شده است اصلا هیچ مبنای فقهی نداره. اصلا هر کسی که صاحب نظر در فقه باشه میدونه که این اصلا این قانون رو آدمهایی نوشتن که هیچ آشنایی با فرهنگ اسلامی و فقه اسلامی نداشتند. این مسئله که الان درباره الان این روزها به راه افتاده شده برای تحت تاثیر قرار گرفتن وضعیت و شرایط سیاسی کشور و مطالبات که امروز جامعه ما داره درباره حل مشکلات کشور، روابط ما با نظام بین الملل و حل این نوع خصومت های کاذبی که غیر از خسارت و زیان برای کشور نداشته و نگرانی هایی که جامعه دارن نسبت به آینده که وقتی کشور دچار آسیب بشه و مردم از این وضعیتی که الان دارن وضع سخت‌تری پیدا بکنن.